خب داشتیم بررسی میکردیم روش آیت الله صفایی حائری رو در برداشت از قرآن و نحوه تدبر در قرآن. سه اصل رو ایشون بیان کردند برای خروج از سردرگمی در تلاوت قرآن کریم و برای رسیدن به فهم بهتر از قرآن کریم. بعد از اینکه این سه اصل رو بیان میکنن، میگن که وظیفه ما و وظیفه مفسرین و معلمین قرآن در تفسیر صرفا همین هست که زمینه جریان یافتن افراد رو فراهم بکنن تا افراد بتونن خودشون با قرآن روبرو بشن، انس بگیرن، با اون درگیر بشن و به شفا و رحمت موجود در آیات دست پیدا بکنن و یا خسارتی که قرآن کریم می‌فرماید ویژه ظالمین هستش به اون برسن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ایشون بعد از این مطالب در خصوص برخورد صحیح با قرآن چند مرحله رو پیشنهاد میکنن که البته تفصیل این مراحل در کتاب برداشت از قرآن ایشون در فصل سوم زیل کلید تفسیر اومده. خلاصه این مراحل رو بیان میکنن. اول بررسی کلمه ها و جمله ها و بررسی آهنگ ها و حالت آیه ها. آنچه که ما بایستی در تلاوت مستقیم قرآن کریم و جهت انس با آیات قرآن لحاظ بکنیم، بررسی ابتدا واژگان و مفردات هستش، بررسی جملات هستش و اینکه اینها چه حالت و آهنگی دارن. برخی برای استفهام هستش، برخی درش تهدید هستش، یا به عبارتی وعده هست، وعید هست و وعده هستش. در برخی آهنگ محبت و نرمش نهفته است و برخی دیگه در اونها در مورد عذاب کافران هستش و موارد متعدد. همه اینها برای فرد متدبر، کسی که میخواد در قرآن تدبر بکنه، تک تک این کلمات و جمله ها حالت هاشون مهم هستش، چیزی که معمولا ما نمیتونیم در ترجمه بهش دست پیدا بکنیم. لذا ترجمه این گونه حالت ها رو درشون وجود نداره. دوم، بررسی امکانات یا گزینه های مختلف ترکیب و شروع و ختم آیه ها هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که داره قرآن رو تلاوت میکنه به منظور فهم اون، به منظور تدبر در قرآن، بایستی این سوالات همواره در ذهنش باشه که چرا این آیه این گونه عباراتش ترکیب شده، چرا این عبارات در کنار هم این گونه اومده، چرا این آیه با این شروع شده، آیا نمیتونست با یک واژه دیگه شروع بشه، یا چرا با این واژه ختم شده، چرا این فعل این گونه متعدی شده با یک حرف دیگه متعدی نشده. حالا برای نمونه هایی مثلا آیه شریفه ما اغنا عنه ماله و ما کسب در سوره مبارکه مسد، چرا این گونه اومده و چرا جور دیگه مثلا ما اغناه نیومده؟ به جای ما اغنا عنه میتونست ما اغناه بیاد، چرا این گونه نیومده؟ این سوالات باید همواره کسی که قرآن رو تلاوت میکنه از آیات شریفه بپرسه و به دنبالش باشه. و در سوره مبارکه و یکذب بالدین، چرا در سوره ماعون چرا این گونه ترکیب نشده؟ یکذب بالدین چرا با با متعدی شده؟ یکذب چرا مستقیما بدون با نیومده و یکذب بالدین نیومده؟ یا در آیه شریفه والذین هم عن صلاتهم ساهون در همین سوره چرا نیومده والذین هم فی صلاتهم ساهون؟ چرا ان اومده به جای فی؟ سوالاتی از این دست. یا در آیه شریفه و یحسب ان ما له اخلده در سوره همزه چرا به جای یحسب و حسبه با فعل ماضی نیومده؟ یا به جای اخلده یخلده نیومده؟ و سوالات از این گونه سوالات در خصوص ترکیب واژگان آیه و نحوه آغاز و ختم آیه ها مخاطب رو هرچی بیشتر با آیات قرآن درگیر میکنه تا بتونه از دل آیات نکته های مختلفی رو بیرون بکشه. لذا مفسر بایستی این زمینه رو برای مخاطب فراهم بکنه، نه اینکه مطالب آماده شده دیگران یا خودش رو به خورد مخاطب بده. نکته سوم بررسی روابط آیه ها با هم هستش. در اینجا هم سوالات مختلف میتونه برای مخاطب طرح ریزی بشه. اینکه چرا و چه رابطه بین واژگان هر آیه و بین آیه های هر سوره وجود داره؟ چون میدونیم در بحث مبانی تدبر هم در جلسات گذشته ذکر کردیم که یکی از مبانی تدبر این بود که بپذیریم قرآن کریم آنگونه که امروزه هست با نظارت مستقیم پیامبر صلی الله علیه و سلم تنظیم شده. وقتی که آیات شریفه قرآن با نظارت مستقیم پیامبر تنظیم شده باشه، نمیتونه چینش این واژگان و این آیات در کنار هم بدون هدف و بدون غرض خاصی باشه. لذا مخاطب کسی که قرآن رو تلاوت میکنه و به دنبال فهم هستش همواره بایستی در پی کشف این رابطه ها باشه. برای نمونه مثلا در سوره مبارکه ناس این سوال مخاطب بایستی داشته باشه که چرا از واژه های رب، ملک و اله استفاده شده؟ رب ناس، ملک ناس، اله ناس. چرا از سایر اوصاف الهی در این آیه به کار نرفته؟ چرا بر ربوبیت و مالکیت و الوهیت تأکید شده؟ مگر چه چیزی رو میخواسته بیان بکنه؟ چرا در سوره مبارکه فلق از شروری که نام برده شر ما خلق و شر قاصر اذا وقب، شر نفاثات، کسانی که در گره ها می دمن، و یا از شر حسود نام برده شده، چرا از سایر شرور نام برده نشده؟ این چه چیزی رو و ارتباط اینها با هم چی هستش؟ همه اینها، این سوالات ما رو به فهم بهتر این آیات کمک میکنه. یا در سوره مبارکه اخلاص رابطه آیات این سوره چی هستش؟ رابطه الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این ترکیب ها چرا این گونه به کار رفته؟ که در برخی از آیات شریفه هم به علت به کار رفتن این واژه ها در این سوره مبارکه اشاره شده. نکته چهارم در برداشت از قرآن تقسیم سوره های بزرگ به مقطع ها و قسمت های مرتبط با هم هستش. ما برای اینکه در برخورد با سوره های بزرگتر سردرگم و سرگردان نشیم و یک واحد رو بررسی بکنیم، بیاییم سوره های بزرگ رو به قسمت ها یا به سیاق های مختلف تقسیم بکنیم، آیاتی رو که با هم ارتباط دارن جدا بکنیم و وقتی که این سیاق ها جدا شد، این بخش ها و مقطع ها جدا شد، همه اینها رو باز ارتباطاتشون رو کشف میکنیم و در نهایت از کل سوره یک ساختار منسجم و نظاممندی رو تهیه بکنیم. این گونه که باشه ما سوره رو یک واحد منظم میبینیم، نه مجموعه از آیات که هر کدوم برای خودشون هدف جداگانه‌ای رو دارن. این گونه تقسیم بندی به واحدهای کوچکتر و ارتباط برقرار کردن بین این واحدها ما رو بهتر میتونه به اون تدبر در قرآن و هدف و غرض نهایی سوره نزدیک. حتی در سوره های کوتاه‌تر هم میشه این ارتباط ها رو پیدا کرد، ارتباط این سوره با سوره قبل، با سوره بعد. البته این ارتباط ها مثل برخی از مفسرین نباشه که به زور خواسته باشیم یک ارتباطی رو بیان بکنیم، بلکه ارتباطاتی که فی الواقع وجود داره. و یک نکته دیگه این که اینها برای کدام مخاطب سودمند هستش، چون هر آیه ای رو بایستی برای مخاطب خاص، برای زمان خاصی که جایگاه خود اون سوره هستش تلاوت بکنیم. انشالله مطالب بعدی رو در اسلاید بعد در خدمتتون خواهیم بود.